أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحث براءت و اشتغال رسیدیم به این تنبیه هاست که مرحوم آخوند فرمودن که علم اجمالی منجزه و فعلیت داره، اما ممکنه موانعی هم باشه که نظر علم اجمالی منحل بشه. ما بعضی از این موانع رو برای دوستان مطرح کردیم، سه تا مانع رو برای دوستان بیان کردیم. مانع اول مسئله اضطرار بود که گفتیم که اضطرار وقتی که آمد جلوی علم اجمالی رو میگیره و نمیذاره به فعلیت برسه. مانع دوم هم این بود که گفتیم باید محل ابتلا باشه، چون اگر محل ابتلا باشه در این صورت علم اجمالی فعلیت پیدا نمی کنه. مانع سوم هم که مرحوم آخوند در این تنبیهات نیاورده، گفتیم اگر موضوع مردد باشه، چون قبل از تنبیهات اگر یادم باشه دوستان اینو توضیح دادیم، گفتیم اگر موضوع مردد باشه، یعنی موضوعی که تحقق پیدا کرده مردد باشه، مثلا فرض کنید که خانمی که دم حیضش مردده که در طول این ماه چه مثلا روزهای این عادت ماهانه است، که اینو توضیح دادیم. و بعد هم تنبیه سوم رو گفتیم که گفتیم منظور مرحوم شیخ میفرماید که مرحوم آخون میفرماید که در شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره هیچ فرقی نمیکنه، علم منجزه، فقط تنها از ناحیه معلوم فرق میکنه. ممکنه معلوم به واسطه یک کثرت اطراف اگر کسی بخواد اجتناب بکنه و احتیاط بکنه مواجه با عسر و حرج بشه، لذا علم اجمالی رو از فعلیت ساقط بکنه، اما نوعاً در شبهه محصوره اینطور نیست. این رو هم برای دوستان در جلسه قبل ما توضیح دادیم. خوب دوستان مطلب رو دنبال بکنن، این صوت هایی که براشون فرستاده میشه اینها رو خوب دوستان دقت بکنه. و من این جمله رو خدمت عزیزان بگم که چون ماه مبارک رمضان هم هست، امروز روز خدمت شما عرض بکنم سوم ماه مبارک رمضان هست، و من صوت هایی که میفرستم هم زیاده هم دوستان خب طبیعتا روزه هستن و میخوان استفاده معنوی رو از این ماه ببرن، توجه داشته باشن که ما این صوت هایی که میفرستیم ممکن هست همه روزه نباشه. خب خیلی ها مثلا فرض کنید ماه مبارک رمضان رو تعطیل کردن، ولی ما حالا گفتیم که دوستان به خاطر همین مسئله کرونا اینها تو خونه هستن، میتونن هم استفاده معنوی ببرن، هم تا پایان ماه مبارک رمضان چند جلسه ای که باقی مونده کتاب تمام بشه تو همین چند جلسه مثلا صوت ها رو براشون بفرستیم. اما ممکنه همه روزه نباشه، توجه فرمودید؟ بله، از توجه داشته باشین اصول پایه 3 و اصول پایه 4، کفایه پایه 3 و کفایه پایه 4 در طول ماه مبارک رمضان هر موقع فرصت بشه صوتی برای دوستان فرستاده میشه، تا اینکه میرسیم به تنبیه 4. تنبیه 4 یه تنبیه بسیار علمی و بسیار مفیدی هست، و اون تنبیه این هستش که ما تا به حال چی گفتیم؟ ما تا به حال گفتیم علم اجمالی منجزه. یعنی چی علم اجمالی منجزه؟ چه در شبهه تحریمیه چه در شبهه وجوبیه باید احتیاط کرد. در شبهه تحریمیه معناش این هستش که من نمیدونم این شی حرام یا اون شی حرام هست، خب باید احتیاط بکنیم. من اگر نمیدونم مثلا این میدونم مثلا یکی مزکاست که غیر مزکا، ولی اینها با هم در واقع قاطی شده، توجه فرمودید، و اینها مخلوط شده به هم دیگه و من نمیدونم کدوم مزکاس و کدوم غیر مزکا هستش، خب در اینجا چیکار بکنم؟ اینجا خب شبهه تحریمی است، باید احتیاط بکنید. در شبهه وجوبیه نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، گفتیم در اونجا هم باید احتیاط بکنید. علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجزه، لذا اگر کسی ترک بکنه استحقاق عقوبت داره. اینها همه بحثا رو کردیم، گفتیم هم گفتیم علت تام است، هم گفتیم نسبت به وجوب مفید قطعی اقتضایی است. این مطالب اینا همه رو بیان شد برای دوستان. خیلی خب، مسئله‌ای که در اینجا مطرح میشه در این تنبیه چهارم، ملاقی با احد اطراف شبهه است. از خود مشتبهین باید اجتناب بکنیم. قطعا اگر دو تا عنا داشتیم که یکی از اینها نجسه، یکی از اینها حرامه، یکی از اینها مثلا دمه، اما نمیدونیم کدوم یکی از اینها هست، خب طبیعتا باید اجتناب کنیم، از هر دوتا رو باید بذاریم کنار و باید احتیاط بکنیم. حالا صحبت اینه که از خود خدمت شما عرض بکنم که مشتبهین، این مشتبهین رو که میگن ملاقا، توجه فرمودید، از خود مشتبهین که باید من اجتناب بکنم. حالا اگر پارچه ای عبای من بیاد به احد اطراف، یعنی به یک ظرف اصابت بکنه، نه به هر دوتا، چون اگر عنا من هم تو این ظرف بخوره هم تو اون ظرف بخوره، این که علم تفصیلی پیدا میکنم که عبام نجسه، چون خلاصه یکی از اینها نجسه، عبای منو نجس کرده، اونجا علم تفصیلی پیدا میشه که نجسه. نه، اگر عبای من اصابت بکنه، با چی اصابت بکنه؟ با احد اطراف شبهه، یعنی با یکی از این ظرف ها. حالا این خدمت شما عرض بکنم که چند تا صورت داره. یه صورت این استش که قبل از اینکه من علم اجمالی پیدا کنم که یکی از این ظرف ها نجسه، قبل از علم اجمالی عبای من اصابت کرده. یه صورت، حکماش متفاوته ها، حکماش متفاوته، توجه فرمودی. یک صورت پس اینه که قبل از اینکه علم اجمالی پیدا بشه عبای من ملاقات کرده. یک صورت این هست که نه، اول علم اجمالی اومده بعد ملاقات صورت گرفته، یعنی علم اجمالی پیدا کردم یا این ظرف نجسه یا این ظرف نجسه، بعد عبای من به یکی از این ظرف ها اصابت کرده و ملاقات کرده. توجه فرمودید. حالا پس از دو حال خارج نیست، یا اینکه قبل از علم اجمالی ملاقات صورت گرفته، یا اینکه نه، بعد از علم اجمالی ملاقات صورت گرفته، که احکامش فرق میکنه. مرحوم آخوند در واقع سه تا فرق رو بیان میکنه که میرسیم انشالله. اما فرع اول این هستش که همون بگیم که من علم اجمالی داشتم که یکی از این عناین نجسه، بعد ملاقات صورت گرفته، یعنی اول علم اجمالی پیدا شد، بعد عبام مثلا فرض کن افتاد تو یکی از این ظرف ها، گوشه عبای من اصابت کرد و ملاقات کرد با یکی از این ظرف ها. خب اینجا از اون دوتا عنا که باید اجتناب بکنم، از این ملاقی چی؟ از این ملاقی باید اجتناب بکنم یا نه؟ خب مرحوم آخون لمش رو بیان نکرده که دلیلش رو که. خب دوستان سوال میکنیم، اول فرع اول رو دنبال کنیم، بحث خیلی مهمیه. یکی از مباحث مهم اصول همین فروعات اجمالیه، که اگر بخوان کسی رو محک بزنن ببینن علمیت داره یا نه، به واسطه همین علم اجمالی میتونن بفهمن که این علمیت داره یا نه، و فروعات عجیبی هم داره، توجه فرمودید. مسئله و مسائل خیلی گستردهی هم پیرامون مسئله علم اجمالی وجود داره. حالا صحبت اینه که دو تا عنا دارم، من علم اجمالی اول داشتم که یکی از اینها نجسه، بعد عبای من به احد اطراف خورد، ها به هر دوتا بخوره، خب قطعا نجسه، علم تفصیلی پیدا میکنم به نجاست. اینجا ملاقات بعد از علم اجمالی هست، اول علم اجمالی پیدا شده بعد ملاقات. مرحوم آخون میفرماید از اون دوتا ظرف که باید اجتناب بکنه، چون علم اجمالی داشت، علم اجمالی منجزه، ولی از این عبا لازم نیست، این عبا پاک. خب سوال مطرح میشه چطور از ملاقا، یعنی اون ظرفه، به این ملاقا که میگم یعنی ملاقات شده، یعنی اون ظرفه، چطور از اون ظرفه باید اجتناب بکنم ولی از عبا نه؟ مگه غیر از اینی که هر حکمی اون داشته باشه اینم باید داشته باشه؟ مگه اینا لازم و ملزوم نیستن؟ مگه این نیست که این لازمه اونه؟ یعنی چی؟ یعنی او هر حکمی که داشته باشه اینم داره دیگه، اگه اون مباهه اینم مباهه، اگه اون طاهره اینم طاهره. اگر اون خوب دقت کنید، چرا باید از عبا اجتناب نکنم؟ میگه آها اینو من دارم میگم، آخون نمیگه آها. چون به خاطر این که علم اجمالی وقتی که منجز شد، وقتی که علم اجمالی منجز شد، اصل طهارت در این ظرف با اصل طهارت در اون ظرف، چون ما تابع حکم ظاهری هستیم، چون ملاقات گفتیم بعدن اومده ها، خوب دقت کنید، اول میریم سراغ علم اجمالی، چون قبل از اصلا ملاقات علم اجمالی بوده. واقع علم اجمالی اینه که این ظرف یا این ظرف نجسه یا اون، هر دوتا هم حالت سابقهشون طهارت بوده. خب اصل طهارت میگه این پاک، اصل طهارت هم میگه پاکه، تعارض و تساقط، درسته نه؟ میگه ما اصل طهارت که نداریم، این تعارض عرضی هم دیگه، عرض دارن تعارض میکنه. اصالت و طهارت در این انا با اصالت و طهارت در اون انا با هم تعارض و تساقط. علم اجمالی منجز میشه، وقتی که منجز شد از این انا عین بعد بذاریم کنار، ولی اصالت و طهارت اون صبح با اصالت و طهارت اینها در تعارض نبوده. چرا؟ چون اصالت و طهارت در اینها تعارض و تساقط. اصالت و طهارت صبح، اصالت و طهارت صبح با اصالت و طهارت این دوتا در تعارض نبوده. بگیم اصالت و طهارت در صبح هم تعارض و تساقط ها. چرا؟ چون ملاقات بعد شکل گرفته، علم اجمالی به واسطه تساقط اصول منجز شده، از اون دوتا بعد اجتناب بکنیم. این اصالت و طهارتی که در صبح هستش، این اصالت و طهارت با این ملاقی، نه اون ملاقا، نه اون ظرف آ، اصالت تاریخی در صبح هست، یعنی صبحی که بینید که از احد از این ظروف با هم ملاقات کرده، این گوشه عبای من به این ظرف خورده، به احد اطراف. خب این اصالت و طهارت داره دیگه، این اصالت و طهارتش با چی در تعارضه؟ این اصالت، آقا خوب گوش کنید چی دنگاه، اصالت و طهارت این با اصالت و طهارت اون ظرف دیگه، نه این ظرفی که توش خورده ها، بین این لباس. آها اون ظرف اصل طهارتش با اصل طهارت ظرف اول از بین رفت دیگه، اصل طهارتی باقی نمیمونه که بخواد اصل طهارت این لباس با او تعارض بکنه. این مهمه، اینا رو باید دقت کنید. اصالت طهارت این با اصل طهارت ظرف دوم که بهش اصابت نکرده، خلاصه یا این نجسه یا اون نجسه. بابا او اصل طهارتش در اصل تعارض تساقط از بین رفت. اصل طهارتی دیگه تعارض نداره، معارض نداره. لذاست مرحوم آخون میفرماید این ملاقی با احد اطراف شبهه در صورتی که ملاقات بعد از علم اجمالی باشه، از اون دوتا ظرف باید اجتناب کرد، اما از این لباس لازم نیست. عبارت خوب توجه بفرمایید. ار رابع، تنبیه چهارم، انه انما یجب عقلن رعایت الاحتیاط فی خصوص اطراف، در خصوص اطراف علم اجمالی تو واجبه که احتیاط رو به کار بگیری. گفتیم دیگه علم اجمالی منجزه، باید احتیاط کن. کدوم اطراف؟ مما یا توقف علا اجتنابهی او ارتکابهی حصول العلم، اون اطرافی که متوقف است بر اجتنابش، اجتناب اصراف این مال شبه تحریمیه در جایی که یکی از این دوتا نجسه، یا ارتکاب شبه وجوبیه بین نماز جمعه و نماز ظهر. این رو میگم بارها اینو معنا کردم برای دوستان، وقتی میگه علا اجتنابی، چون میدونی که علم اجمالی فقط در شبه تحریمیه که نیستش، که در حرمت که نیست، در شبه وجوبی هم هست. خب ببینم اگر بخوام اجتناب بکنم یا ارتکاب مرتکب بشم، خب حصول العلم این باید حاصل بشه دیگه، یعنی علم اجمالی، چون اگه علم اجمالی نداشته باشم که احتیاط دیگه نمیاد که. خب این به اتیانه تفسیر برای چیه؟ برای اون رعایت الاحتیاطه. احتیاط بکنم چیکار بکنم؟ احتیاط در چیه در علم اجمالی؟ شما بگید احتیاط در علم اجمالی به چیه؟ به اتیان الواجب، این در شعبه وجوبیه، یعنی هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه، یا ترک الحلام المعلوم فی البین، اینکه حرام معلوم فی البین رو یعنی ترک بکنه، یعنی چی؟ یعنی عناین رو بذاره کنار، در شبهه تحریمیه عناین رو بذاره کنار، در شبهه وجوبیه هم نماز جمعه بخونه هم نماز ظهر بخونه. آیا غیر از اینم دیگه لازم هست من اجتناب بکنم؟ لازمه که من رعایت احتیاط بکنم؟ نه، دون غیرها دیگه، دون غیر اطراف، توجه فرمایید، یعنی خود اطراف علم اجمالی رو باید اجتناب بکنید، اما غیر اطراف علم اجمالی دیگه لازم نیست. آقا اطراف علم اجمالی دیگه چیه؟ مراد از اطراف غیر علم اجمالی یعنی ملاقاته، یعنی ملاقیه با این اطراف دون غیرها. آقا اطراف علم اجمالی رو باید اجتناب بکنی، یا این فرش نجسه یا او فرش نجسه، باید اجتناب بکنی، اما دون غیرها. اما چی؟ اما غیر اطراف لازم نیست. آقا غیر اطراف دیگه چیه؟ غیر اطراف یعنی ملاقی با احد اطراف، منظور اینه. و این کان حالهو حال و بعضا، اگر چه حال غیر اطراف، یعنی این لباسی من که وقتی که ملاقات کرد با یکی از این ظرف ها، و این کان حال غیر اطراف یعنی این لباس من، عبای من، حال بعض اطراف است، فی کون اون غیر یعنی غیر اطراف محکومن به حکم خود اطراف واقعا. آجان شما میگید از خود ملاقا اجتناب بکن ولی از ملاقی لازم نیست، یعنی از اون ظرف اجتناب بکن ولی لباس من خورده تو او لازم نیست، در حالی که اگه در واقعا اون نجسه لباس من نجس شده، اگر اون مباهه لباس من هم مباهه، پس این باید تابع او باشه. میگه نه، و این کان حالوه، اگر چه حال غیر اطراف حال بعض اطراف است، در چی؟ فی کون اون غیر اطراف که همون عبای من باشه، محکومن به حکم اطراف واقعا، بله در واقع اون ملاقا هر حکمی که داشته باشه ملاقی هم همون حکم رو داره، ولی ما تابع واقع نیستیم، ما حکم ظاهری رو میخوایم، ما تابع حکم ظاهری هستیم. حکم ظاهریش هم که براتون گفتم دیگه، از بیرون براتون توضیح دادم دقیق بود، توجه فرمودید. حالا مرحوم آخون بیان میکنه، خوب توجه کنید. خب و منهو ینقده حال، از این و منهو ینقده داره تفسیر مسئله رو بیان میکنه، صوری رو مرحوم آخون بیان میکنه. و منهو ینقده حال فی مسئله ملاقات شی، آقا مسئله ملاقات شی ما احد اطراف نجس المعلوم بالاجمال، درسته نه؟ یعنی من عبایی دارم که این عبا چیه؟ این عبا ملاقات کرده با احد اطراف. سه تا مسئله داریم. یک، انه تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا دون ملاقی، ما بعد اول ما بعد اجتناب کنیم از اون عناین، ملاقا یعنی ملاقات شده دون ملاقی، اما از این عبایی که با اون ملاقات کرده لازم نیست. انه تارتا یجب الاجتناب عن الملاقا، ملاقا اون دو تا ظرف رو میگن که علم اجمالی دارم یکیش نجسه، دون ملاقی، اما این عبایی که به احد اطراف اونها ملاقات کرده نه، عبا لازم نیست. این کجاست؟ فیما کانت الملاقات بعد العلم اجمالا به نجس بینها، در جایی که ملاقات بعد از علم اجمالی باشه، علم اجمالی به نجس بین اطراف. خوب دقت کنید. فَإِنَّهُ اَزِجْتَنَبَ اَنْهُ، اگر وقتی که مکلف اجتناب پیدا کرد از ملاقا، ملاقا کدوم شد؟ ملاقا، ملاقا یعنی اون ظرفه، پس از اون ظرف، دو تا ظرف دیگه، وقتی که اجتناب کرد مکلف از اون ملاقا و طرف ملاقا، یعنی دو تا ظرف از اون طرف دیگهش، از دو تا عناین، این اجتنبه ان النجس فی البین قطعا، ولو لم یشتنب اما یلاقیه، ولو این که از این ملاقی اجتناب نکند، اما یلاقیه یعنی ملاقی. خب مرحوم آخون، خب این میگه میشه آخه این الان ببین اصول اینه ها، اصول رو باید دقت کنید، مگر این امکان داره؟ مگر این امکان داره که از ملاقا از این ظرفه من اجتناب کنم، اما لباسم تو همین ظرفه خورده، از اون اجتناب نکنم؟ میگه بله. میگیم چرا؟ چراشو گفتم از بیرون ها، چون بین دو تا ظرف، اصالت و طهارت با اصالت و طهارت با هم تعارض و تساقط، این صبح اصالت و طهارتش دیگه معارض نداره، چون صبح دیگه اصالت و طهارتش معارض نداره. فانهو این ملاقی علا تقدیر نجاستهی، اگه نجس باشه لنجاستهی، میفرماید علا تقدیر نجاستهی، توجه فرمودید، میگه این ملاقی علا تقدیر نجاستهی، توجه فرمودید، اگر نجس باشه به خاطر اینکه اون ملاقا نجس هست، این کان فردن آخرن من النجس، یه فرد دیگری از نجسه، که قد شک فی وجودهی، که ما شک میکنیم مثلا نجس هست یا نه، که شیء آخر شک فی نجاستهی به حسب به سبب آخر. آقا ببین، شما دوتا ما دارید، دوتا آب دارید، نمیدونی که از این دوتا نجسه دیگه، علم اجمالی میگه منجسه، درسته؟ نه، باید اجتناب بکنی. حالا اگه یه کاسه دیگه دیدی اون طرفه، شک کردی که اونم نجسه یا نه، اون نجاست رفتی به این دوتا نداره، تو علم اجمالی بین این دوتا هست، با اون ربطی نداره. ملاقی هم همینطوره، ملاقی هم نسبت به ملاقای فرد سومی اصلا ربطی به اون نداره. فانهو یعنی ملاقی، ملاقی یعنی اون عبا، علا تقدیر نجاستهی، اگر نجس باشه، طبعا علا فرض نجاستهی، چرا؟ لنجاست الملاقا، چون ملاقا نجس بوده، ایکان فردن آخر من النجس، یه فرد دیگر از نجس، ربطی بین اون دوتا نداره، چون علم اجمالی بین اون دوتاست. ببین علم اجمالی بین اون دوتاست، بین اون ظرف و بین عبا که نیست که. قد شک فی وجودهی که شیء آخر شک فی نجاستی به سبب این آخر، مثل اینکه یه ظرفی اونجا افتاده، اونم نمیدونیم نجسه یا نه، توجه فرمودی. خب در اینجا چی شد؟ در اینجا مطلب این میشه که پس از ملاقا باید اجتناب کرد از ظرف، ولی از ملاقی که پارچه باشه لازم نیست. و منه ظهر انه لا مجال التوهم ان قضیه تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه ایضا. بعضی خیال کردن آقا گفتن بابا علم به تکلیف داریم، میدونیم یکی از اینها نجسه، ای پارچه هم خلاصه باید حکم این ملاقا رو داشته باشه، باید اجتناب بکنیم. مرحوم آخو میفرماید نه، و منه ظهر انه لا مجال لتوهم ان قضیه تنجز الاجتناب، اینکه قضیه تنجز اجتناب عن المعلوم، بله اقتضای تنجز اجتناب از معلوم بالاجمال، یعنی علم بتکلیف داریم باید احتیاط کنیم، این تنجز اجتناب عن المعلوم یعنی علم بتکلیف داریم باید احتیاط کنیم. آقا اقتضای علم اجمالی تنجز اجتناب یعنی اقتضای علم اجمالی، لا مجال لتوهم ان قضیه علم اجمالی هو الاجتناب عنه، یعنی باید از این ملاقی هم اجتناب بکنیم، ایضا همونجوری که از ملاقا باید اجتناب بکنیم. اینا میگن ببین، میگن علم اجمالی بین دو تا ظرف بوده، وقتی که عبا اومد توی یکی از این ظرف ها خورد، اون وقت علم اجمالی بین سه تا میشه، یعنی یا اون نجسه یا این نجسه یا این نجسه. آخون میگه نه، اشتباه میکنید، اون دیگه علم اجمالی قبلش از بین رفته، ضرورت ان العلم بهی انما یوجب، علم به تنجز تکلیف انما یوجب تنجز الاجتناب عنه، از خود این ملاقا، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر، که لم یعلم حدوث تکلیف و ان احتمل التکلیف، که نمیدونم نجس شده یا نه. آقا جان علم اجمالی بین اون ظرف و این ظرف، نه علم اجمالی بین این ظرف و این ظرف و این پارچه، این پارچه بعدن ملاقات کرده، توجه فرمودی. این در واقع قسم اولی هست که مرحوم آخون بیان میکنه. پس چی شد؟ پس علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا ظرف نجسه، بعد ملاقات صورت میگیره، این دو تا علم اجمالی، این دو تا با هم تعارضا، بله این علم اجمالی اصل طهارت در این با اصل طهارت در او با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، علم اجمالی منجز میشه، اصالت طهارتی در پارچه باقی میمونه بدون تعارض. این حرف من قشنگ تره، توجه فرمودی، با یه حرفی که مرحوم آخون میزنه علمی تره. اما اگر نه، اول ملاقات باشه بعد علم اجمالی باشه، این حکمش چی میشه؟ انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.